سوالی که من دارم اتفاقا تناسب داره با سوالی که اون جلسه قبل مطرح کردم، ولی نه به خاطر این که از اون جلسه همینطور سوالم رو عرض کنم که بخوام ادامه بدم و اینطور مجددا مطرح کنم، به علت مسئله بود که این دفعه عنوان شد و اون همون مسئله هدفی است که اون دفعه مطرح شد که هدف این جهان چیه. و این دفعه یه بحثی من عنوان کردم که میگویم که مثلا هدف ممکنه تأمین عدالت اجتماعی باشه و مکاتب مختلف این جهان همه ادعاشون این است که ما در این سیستمی که ارائه میدیم برای نظام، در این سیستم ماست که عدالت اجتماعی به بهترین وجهی تأمین میشه. در بحثی که امروز اینجا عنوان شد راجع به هدف، برمیگردیم به دو آیه که خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینجا میبینیم که هدف این است که انسان آزمایش بشه، یعنی هدف خود انسانه و عمل نیک خود انسانه. یا آیه دیگری که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در اینجا می‌بینیم در این دو تا آیه هدف آزمایش انسان ارائه شده و نتیجه‌ای که می‌تونیم بگیریم این که خب برمیگردیم به همون تز عدالت اجتماعی. حالا اگه ما بحث رو به همین روی همین محور ادامه می‌دیم، یه مقدار مسئله لاقل از هم بنده حل می‌شه. ولی ما بحث رو خیلی به اصطلاح بازش رو بالاتر گرفته بودن جناب بهشتی و نتیجه این میشه که تشنگی بنده رو لااقل ارضا نکرد. و اون این که ما دنبال هدف میگردیم و حتی اون دفعه من سوال کردم که اگر هدف تک کماله پس کمال چیه؟ ما اینجا یک به اصطلاح شک یا وهم یا سوال گنگ در چیز مطرح میشه که اگر هدف خود انسانه و همه این کارها رو خدا کرده برای این که خود انسان رو آزمایش کنه و ببینه اعمال کی خوبه و اعمال کی بده، خب این فکر در نظر من مجسم میشه که خب حالا مگه خدا بیکار بود؟ خودش که گفت وکان عرشه علی الماء، قبل از اینکه این آدمی به وجود بیاد خب عرشی داشت و عرشش هم رو ما بود و خب راحت، میگه بیکار بود بیاد آدم رو خلق کنه، در مقابل شیطان هم خلق میکنه. این دوتا رو بندازه به دین همدیگه و بعد عرض کنم که بشینید اونجا تماشا کنید. و من این رو من همطور که خودتون خوشبختانه عنوان فرمودید این موضوع، قصد انتقاد کردن نیست، پس این توهمی که در ذهن من ایجاد شده و دلم میخواد یه خود روشن بشم، اگه ما باز اون اندازه بالا بگیریم من لااقل ارضا نمیشم. و این فکر در نظرم مجسم میشه که اگر لیبلوکم ایکم احسن عملا هدف هست خود انسان و کار انسان، خب پس این مثل که خدا یه کار مثلا خاصه بازی بکنه، یه چیزی درست بکنه و بعدم روش آزمایش بکنه ببینه چی عذاب در میاد. من خواستم رو این شبهی که در ذهن من ایجاد شده یک کمی من رو روشن بفرمایید. اگه میونه راه همون عدالت اجتماعی رو تحویل من داده بودی من راضی بودم، حرف هم نداشتم. خود شما به اصطلاح فکر من کشوندید بالا، وقتی کشوندید بالا برگردوندید دوباره به همین عدالت اجتماعی این تحویل من دادید، میگم پس لزومی نداره که اون همین بالا برید. حالا که من اون بالا بردی، این توهم در ذهن من ایجاد شده که خدایی که عرشی داشت و عرشش هم رو ما بود چرا اصولا انسان و شیطان رو خلق کرد که مورد آزمایش رو کرد.
حالا ببینیم که از دوستان اگر کسی در همین زمینه در زمینه این سؤال مطلبی دارم به عنوان تأیید این، ولی نه فقط تأیید، یعنی توضیح بیشتر این، یا به عنوان پاسخ این و حل این مشکل بفرمایند که در این مسئله با یک نوع همفکری به نتیجه مشترک است.
مرگاه خوندن فرد بگنه اشکران یک جسی لازم که اختصاص به جمعه رو هم نیست کنید کار نیست کنید به دنگیه کافی نیست
شما خودتون نظر نداره
بخیر حتما ما آقای دکتر توی دقیقه اتفاق نخواهیم کرد حتما وقت داریم که به قدری به تا ده پیام جلسه یا وقت داریم که برسه خواهیم اگر به نهاتی فرمایید اینجا خیلی بنده
هم بسم
الله بنده عرضی که میخوام بکنم مسلم مشمول اون فرمایشات اخیرشون نیست یعنی هم مشمول هست و هم مشمول نیست نه انتقاده و نه اعتراض گریزی میخواستم بزنم تکمیلی بکنم متعظیم بابتن به قضی مرددن برای که نکنه خاک کفش جلسه آینده شون بشه
خانمان ایش نمن
بس خانوما گوشی شنوا ندارن آه گل کردید
خانوما آدم کردن همیشه دیگر و شوخرهای دیشاره اطاعت کنن
بله حالا اینجا خواهش میکنم از جناب دکتر بشتی که اگه وارد این مطلب شدم و بسیار معارضه داشت نه معارضه ولی خب این چیز صحبت آیندش رو با او تلاقی میکرد جلوشو بگیرن همون که یه اشاره بکنن یا یه چیزی بزنن من باید متوقع میشم بعد مطلب دیگم بپذار در ضمن مطالب قسمت ما قبل اخیر یه نکته فهمیدم که خیلی به دروانده چسبید و در یه جلسه خانوادگی خصوصی هست سه جلسه ما داشتیم موضوع بحثش براسه سایرین حرف میزنم و انم گاه رفتم فضولی آخرش میکنم نکاتی رو گفتم که خیلی خوش اومد خلاصه بسیار خودم تعجب میشنم فکر کنم که این هم بدیهیه هم قبلا گفتم برابری روی تشکیلی که اونجا شدن میشه اینجا سارس اینجا میکنه در ضمن صحبت ها قسمت ما قبل اخیر فهمیدن که در دنیا یک موج نیهیلیست موج پوچ دینی دنیا و سرخوردگی و در واقع یأس اینا همش یکیه دیگه پیدا شده و یک آرزوی مشترکی در شرق و غرب اروپا و جاهای دیگه پیدا شده و اون آرزو این است که همه امروز دنبال یه چیز میدم و شعار حالا تسویحی یا تلویحی دنیا شعار طلب عدالت عدالت خواهی به طور مطلق حالا اجتماعی یا غیر اجتماعی و فرار و نجات از ظلم و فشار و به اصطلاح پایمال شدن حقوق این نکته مثلا پایه استدلال بنده بود در اون مجلس که اینجا در حضور خانم ها و آقایون میدم بنام همین رو گفتم و این رو دلیل می آوردم بر این که ظهور وعده ای که داده شده ظهور امام زمان حق برای این که وقتی روایات مربوط به امام زمان رو نگاه کنیم به قیام حضرت صاحب الامر ببینیم البته در اکثرش اکثر اونها تحصیل اون داره یم لول عرض قسطن و عدلن کمامولت ظلمن و جورا خیلی کم یا شاید هیچ گفته نشده که امام زمان یعنی دوازدهم از ائمه شما امام های شما یا هفتم از اولاد حسین ابن علی میاد برای اینکه دنیا رو جهل رو ببره علم جاش بذاره اون که اسلام در برابر جاهلیته ولی چنین وعده داده نشد وعده این هم که میاد و فراوانی نعمت خواهد بود داده شده ولی خیلی کمتر از این یا وعده این که میاد و همه مسلمون میشن بنده وضعیتی ندیدم اگرم باشه خیلی کم اونی که انگوش روش گذاشته شده اینه چرا برای این که
چیزای دیگر رو بشر به پای خودش رسیده یا خواهد رسید. به علم رسیده، میدونیم علمی که امروز وجود داره و دائما هم در تزایده، این احتیاج نداره که یک امام قائبی پیدا بشه و به بشریت درس فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و فلان نبید. باز کردن درهای نعمت و تولید و فراوانی هم احتیاج نداره بشر، برای خودش بلده، دنبالش رفته و یادم گرفته از آب امروز کره میگیرن بدون. ولی اونی که بشر روز به روز و قرن به قرن فاقدش میشه و آرزومندش میشه، چون تمام رژیم های جامده، تمام نظام ها، همه وعده مبارزه با ظلم و فشار و نمیدونم فلان دادن، ولی بعد در عمل وقتی چیزشون، مکتبشون و رژیمشون پیاده شده، اگر یک عده رو راضی کردن و یک عده رو به حق و به عدالت و به مشروطشون رسوندن، ولی اکثریتی بیچش. ببینید این اون چیزی که بشر احتیاج داره و به همین دلیل با وجود اشکالاتی که درباره عمر حضرت هست، درباره فلان هست فلان هست، آدم میبینه در یک زمانی چنین وعده داده شده که چنین مسئله مطرح نبوده، از طرف ائمه و پیغمبر به کرات این آمد گفته شده. اگه اونا بنا بود آرزوهای نفسانی و درد دلهاشونو به صورت یک فرج آخر از زمان مطرح می کردن، می گفتن بله یک کسی از اولاد ما خواهد آمد که مثلا بنی امیه رو، عملیها رو، دماغشون رو به خاک می آله، یا بنی عباس رو نمیدونم سرشون رو می برده، یا سادات رو مثلا به مقام اعلا می رسونه، به کرسی می رسونه، یا حداقل اقل خیلی عادلانه می آمد، می گفتن که بله اهل اولاد و ذریه پیغمبر خلیفه خواهند شد. اگه برای بود این ندا و این وعده وعده بشری باشه، یعنی از درون و خواسته ها و عواطف بیرون آمده باشه، وعدتا این وعده ها رو می دادن. ولی می بینیم این وعده هایش نیست، وعده چیزی رو می دن که در اون زمان وجود نداشته، یعنی شعار نبوده. یعنی گاهی وقتا یه حرفا میزنن میگن چرا اسلام بردگی رو نمیدونم مثلا قبول کرد یا فلان چیز رو مثلا اجازه در فلان داد. خواسته ها اصلا دوره به دوره عوض میشه، یا مثلا راجع به روابط دفتر با زن، روابط با فلان، اون میخوام یه طولانی میشه یا مثال میزنم. مرحوم برادرم که مدتی در ده بود میگفت، یه روز شادم اندم بودم یا نبودم یادم نمیاد، من سوال شده بودم، یه زنی آمده بود، چون سابقا ارباب مرجع تمام شکایت بود، هم باید برای قصد چرخ درد نیاردن بکنه، هم پول بده، هم درها رو برافه کنه. زنی آمده بود از دست شوهر شکایت میکرد و طلاق میخواست، میگفت این منو کتک نمیزنه. ببینید اینی که امروز اینقدر اهمیت میدن که چرا در قرآن آمده که
وزر روح نه
بعد از ازروح نه وحی روح نه سل مزاجه همین آمده و جنبارش آمده که اگر ترسیدید که شقاق بین آما فردی مران، این به نظر زن بلایتر قرآن و جرم میاد. بشر 1200 سال پیش، 1400 سال پیش و 2000 سال پیش بردگی رو به سهولت قبول میکرده. نمیخوام بگم بردگی خوب چیزی ها، میخوام بگم عواطف و خواسته ها یا به اصطلاح که امروز یادن شعارها دوره به دوره عوض میشه. اون زمان شعار بشر، خواسته بشر، اون که مشترک بود عدل نبود و درد و داد بشر از ظلم نبود، ظلم قبول میکردن، حالا به هر جامعه همش کار نده. این شعار آخر از زمانه و وقتی میگن کسی میاد که یم دول ارز قسطن و عدلن کمامل از ظلمن و جورا، میبینی این 100% منطبق است با سیر تحول و تکامل اجتماع بشر. و چون چنین چیزی وعده داده شده، نشانه داده شده که اون زمان مطرح نبوده و خواسته نشده بوده و قاعدتا نباید چنین چیزی بگن، این خودش میشه یکی از مدارک و دلایل. اون وقت همراه این به ما گفتن که انتظار فرج آل محمد، انتظار قائم ما بزرگترین ثوابه.
این باز مسئله روزه. در برابر این یأس، در برابر این ناامیدی که همه جا و مخصوصا مسلمان رو گرفته و یأس ما میدونیم همون نیلیست میشه دیگه، عامل پوچی یأس دیگه، یأس رو پیدا میکنه وقتی دیدن هیچ جایی چی نیست و ظلمم دائما در تزایده، عدلم مطلوبه ولی حاصل نخواهد شد، همه این رژیم ها و مسلک ها و مکتب ها پوچ و دروغه، در برابر اکثر عمل بشر چی میشه؟ یأس. اینی که علی رغم این مرض بشری، مرض دنیایی، مرض جهانی، میگن آخر الزمان انتظار فرج داشتن، انتظار قیام داشتن بزرگترین خطره است، بزرگترین ثوابه. و واقعا این احتیاج بشره که علی رغم تمام این موجها، تمام این بدبختیها و تمام این فشارها مایوس نشه، برای که بشر وقتی مایوس شد همه چی را از دست داد. برای قبل از ظهور هم درست دوای اون درد اجتماعی و بشری داده میشه، مثلا برای مسلمان ها که بیشتر تو سریفور هستن و بیشتر مورد ظلم و فشار هستن، که معذالک مایوس نشید، امید داشته باشید، نشاط داشته باشید، فعالیت داشته باشید، اجتماع داشته باشید و کارتون رو بکنید. اما چرا این یأس و پریشانی و پوچی در بنیاد؟ برای اینکه واقعا تمام این مکاتب پوچ هست. در همین جلسات میگم که این نفر فضولی بود که بعد از فرمایشات آقای دکتر بهشتی کردن و یکی بگم آقای چطوری سوال میکردن که این چه عرضه میرید، فرق اسلام با سایر مکاتب سر همینه، پوچ بودن و پوچ نبودن اون شعاره. دم از انسانیت میزنن، دم از عدالت میزنن، عدالت اجتماعی و فلان، دم از تکامل میزنن، دم از تولید میزنن، دم از زندگی میزنن، آسایش میزنن، دم از هنر میزنن، هنر برای هنر. ولی همه اینا دکانهایی در مقابل تولید، در مقابل دین و اسلام. چرا اومانیست اینقدر امروزه همچین مد شده؟ برای چه نمیخوام بگم قرآن، نمیخوام بگم خدا، بنابراین چی به مردم نشون میدن؟ میگن من دنبال انسانیت ما میگن، حقوق انسانیت. ما طرفدار شرافتیم، طرفدار عدالتیم، ولی همه اینا بی‌معنیه چون پایه نداره. انسانیت چه معنا داره؟ اگه جنبه طبیعی مسئله رو بگیریم که انسان هم یه موجودی طبیعی، اینو قبلا هم واسطه بودم، پس آکل و معکول بودن که ناموس کلی طبیعته. اون آدمی که استثمار میکنه، استعمار میکنه، میزنه، میکشه، میخوره، این به معنای طبیعی مسئله انسان ترین انسان هاست، برای که اون مرحله تکامل عالی و اعلای حیوانیت رسیده. بزن و بکش و بکر و ببر و خودت حاکم برخنه باشه. شرافت، اخلاق، تمام اینا یک تکیگان میخواد. در یه جا اخلاق ممکنه نسانی از حضرت را برحق به این که هدف چه باشه اخلاق خوب و بد فهم، یا هستن مارکس که میگه انسان رو عمل میسازه و عمل اساسه، این هم از اون پوشترین حرف هاست. قرآن همش عمل صالح میگه، احسن و عمل ها، عمل نه تنها عمل، اون بس عمل صالح و حق و هدف و همه ای ها منتهی و متکی میشه به خدا. اگه خدا رو بیاریم همه اینا معنا پیدا میکنه. میتونیم برای انسانیت این معنا، انسانیت عبارت از اون نظامی، اون اخلاقی، اون رفتاری، اون کرداری که ما رو به خدا نزدیک میکنه. الی ما راجعون اخلاق کدومه؟ اخلاق، اخلاق الهی. شرافت کدومه؟ اون که مرضی خدا باشه. عمل سازنده انسان و انسانیت، عمل تنها کافی نیست، عمل تنها هیتلر رو میسازه، عمل تنها ضحاک رو میسازه، اونم یعنی میتونه بسازه. اونا فعال بودن، فعالیت داشتن. اون چه اسلام میگه و اونا نمیگن و در کلمه لا اله الا الله مندرجه اینه که تمام الهها، حتی انسانیت، شرافت، وجدان، اخلاق، کار، تولید، اقتصاد، رفاه، تمام اینا باید ریخت بود. اینا تمام شرکه، تمام رقیب بر برابر اونه. آقای مهندس شجید میگه که عقب هدف میگردن، هدف در منطق قرآن عدالت اجتماعی نیست، هدف انسانیت نیست، هدف هیچ کدوم اینا نیست، هدف خداست. هدف این است که بشر و انسان با پندارش، کردارش، گفتارش و شهادتش خودش رو به خدا برسونه. بنابراین حق و باطل هم باز میزانش، حق اونیست که منطبق با خدا باشه، بنابراین اون سه معنا در حق قرآن هست، هم واقعیت درش هست برای اینکه دنیا خدا واقعه و خلقت آسمان و زمین هم واقعه، پوچ نیست، تصور وهم نیست، حق هم به معنای انطباق با واقعیت، ولی واقعیت واقعی نه واقعیت خیالی، هم انطباق با قرارداد داره، یعنی حق در منطق قرآن آیاتی هست که اینم میرسونه، اینیست که با نظام ما، با دستور ما، با شریعت ما، با خواسته ما و با رضای ما منطبق باشه. بنابراین حق قرآن اون معنا هم داره. از اون طرف هم چون حق مطلق و اساسی که فقط مذاهب توحیدی ندارن و صاحبی ندارن چیز مطلق، همه چیزشون نسیه، برای آنگلوساکسون حق هست یه معنا داره، یعنی اونی که منتهی بشه به عظمت امپراتوری انگلستان، برای آلمان هم حق وجود داره، ولی حق بیرونه اونی که دویشتن فیبر آلس مثلا، برای کمونیسم هم حق وجود داره، ولی اونی که مثلا برسونه به کمونیسم اون زندگی اشتراکی فلان، یا مثلا دیکتاتوری پرولتر یا فلان فلان، اون هم حقشون منطبق با اون قرار داد هست. حق اسلام منطبق هست، منطبق هست به اونی که هم واقعیت خدایی داره، چون واقع ترین واقعیت ها، حقیقت ترین حقیقت ها خداست، بعدم طبیعت که همش بشید میشه، بعدم این شریعت که یه سلسله قرار داده منطبق به خدا میشه، و بعدم این مسیر و این طبیعی که ما رو میرسونه به خدا.
به جوهر میخوام که خالص بودم از میشه وقت که با تشکر از مطالب جایی فرمودن و فقط یک تذکر نسبت به یه بخشی از اون چه فرمودن که انشاءالا در بحث بعد متعرضش میشیم، فرمودن عقل در اون دوره ها مورد توجه به عنوان یک شعار عمومی نبوده، من نتونستم این مطلب رو بپذیرم و حالا بر اون جلسه بعد بحث شده بریم و پس تولیاتی که خواهند داد استفاده خواهیم کرد. من فکر میکنم حد در تمام دورهای زندگی بشری که به شعوری رسیده و درک ظلم میکرده عاشق عقل هم بوده، فقط مصادیقش بوده که فرق کرده و الا کلی عقل هم پاسکار بوده. اینو میذاریم برای جلسه بعد. من از همین بخش اخیر فرمایشون در ارتباط با سؤال آقای مهندس شدید نیا استفاده کنم و برم بود خوب دقت کنید آقای مهندس یا دوستان عزیز، زندگی با فروغ عشق معنی پیدا می کنه، زندگی بی عشق زندگی سرد و خاموش است. گرما و روشنی زندگی با آتش عشق است. حق پرستی که امروز مطرح شد برای انسان، نه حق پرستی سود طلبانه، بلکه حق پرستی عاشقانه است. جهاد در راه حق دو گونه است. یک وقت است من مورد ظلم قرار گرفتم، یعنی یکی از اون حقهای حقوقی من رو ظالمی خورده، می جنگم تا از حلقومش دارم، این بسیار خوبه، اولا همین جنگ بسیار خوبه و از پفیوزی و بی ارزگی و ستم کشی بسیار بالاتر و بالاتره، ولی عشق انسان نمیتونه این باشه. یک نقطه است، من کسی حقم را نبرده اما میبینم الف آمده حق ب رو میبره، منم این کنار جیم هستم، به هم تجاوزی نشده،
بند جیم نیستم
من به پا میخیزم برای اینکه حق ب رو از الف بگیرم بهش بدم. چرا؟ اینجاست که چراش بشه. چرا؟ چون عاطفه نودوستانه دارم، عاطفه بشری دارم. این یکی از چراهاست. این میشه اومانیسم امروز و فلسفه اومان. عالی ترین معنی اومانیسم کنست که این باشه، عالی ترینش اینه، یعنی من عاشق انسانیت باشم. اتفاقا اوسکونت که به یه معنا اولین طراح فلسفی اومانیست در مکتب‌های جدید حقوقی و اجتماعی است، نه اولین در غرب و نه اولین در تمام دوره جدید، فلسفیش مو اولش نیست، اونو که اول در جامعه شناسی و در مکتب اجتماعی اینو عنوان کرده بیشتر اونه، یعنی بیشتر اوست که مسئله انسان دوستی رو و انسان گرایی رو به این شکل اجتماعی جنبندی شده شکل دار عرضه کرده. او پایان تفکر و اندیشش اینه که اصلا بشر انسان انسان پرست است و بعد هم سمبول انسانی را که در خور ستایشه معشوقه خودش قرار داد و مجسمه ازش درست کرد و باید این رو پرستید. این میشه آیین انسان پرستی. در مکتب‌های الهی مسئله در مکتب‌های انسانی هست که همین اوجشه، در مکتب‌های الهی مسئله از این فراتره. فراتریش اینه، خدا نه به معنی که یک گروهی اخیراً نوشتن که خدای قرآن یک دیکتاتور است، تعجب خدای قرآن یک معشوق است نه یک دیکتاتور. من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. در میان مردم کسانی هستند که به جای خدا معشوق‌های دیگر انتخاب می‌کنند. انسان‌های خداشناس خداپرست اون‌هایی هستند که بالاترین درجه عشق و محبتشون از آن خداست. خدا که باید حالا مفصل بحث کرد که بحث کردم یه بار بیان تو مارم از اون که مسئله خداشناسی از اون مسائلی است که باید خیلی واقعا روش روشن کار بکنیم، چون نقطه اصلی خدا با اون شناختی که قرآن از خدا به ما میده و ما هست در پرتوی قرآن از خدا داریم، خدا دوست داشتنی است، معشوق است، معشوقی که برای عشق به او هیچ زمینه نمیخواد، یعنی طبیعت و فطرت انسان سالم رو به خدا دارد، رو به خدا دارد، گرایش به خدا دارد، یعنی عشق به خدا دارد. این که فرمودید هدف چیست؟ هدف دیگه اونجا قرار دادنی نیست، اعلام کردنی هم نیست، هدف یک هدفی است که واقعا و به طور فطری هدف است. انسان اسلام، انسانی که اسلام میخواد او رو بسازه، انسانی عاشق خدا که هر کاری را تقرباً الالله و قربتاً الالله می کنه. هر انسانی هر قدر واقعاً به این مرحله برسه به مرحله اینکه کارش حرمتاً الالله باشه. به همون اندازه شده اون انسانی که مصداق احسن و عمل است. بنابراین این که عرض شد کار نیکو و کار صالح و کار حسن و انسان صاحب این کار، من عرض کردم اوج این، من درست کنم اوج این مقطع هستی است، نه که من عرض کردم هدف خود انسان است. هدف انسان خداست، چون از او آمده و به او باز میگرده. حرکتی است که آغاز و فرجام داره، فرجام نه فرجامی که به او میرسد، فرجام یعنی فرجامی که به او رو دارد. این با هم فرق داره، چون یکی از نقطه های پیچیده عرفان متعالی اینه که توش مسئله وصول الالله مطرح شده. این وصول قلق‌اندازه، اگر بخواد واقعا معنی وصول باشه نه حرکت ایستادن، چون از وقتی رسید به هدف دیگه حرکت نمی کنه. من هم چیزی بنده تا این لحظه هم چیزی از اسلام نمی‌شناسم. من اون چه می‌شناسم دوام حرکته. الالله یعنی به سوی خداست، توجه به خداست. عرض می شود که بنابراین عشق گرما دهنده و روشنی بخشنده زندگی برای انسان برخوردار از جناح اسلامی و ایدئولوژی اسلامی، عشقی است دائم، عشقی است بی‌پایان، عشقی است که همیشه وجود داره و همیشه به زندگیش معنی میده. حالا جناب عالی، این که بفرمایید هدف چیه؟ اگر معنای هدف عشق، هدف حرکت سوال می‌فرمایید، میگم خدا. پس خود و خداشناسی رو تکمیل کنید. و اگر این که میگید نه، هدف از این کارهای من چیه؟ عرض می‌کنم هدف از کارهای قربتن الله همون عاشقان زیستن است. میشه هدف هم میگم هدف از این خونه چیه؟ بگم تو سکونت کردنه. بعدم جای این سوالی که خب تو خونه سکونت کنم برای چی؟ عیبی نداره. سرکار میگه میپرسن برای چی؟ عیبی نداره. بفرمایید میرسیم به خدا. ولی در این مرحله که صحبت میکردیم میگیم هدف از این که من کار نیک کنم اینه که در جذب عشق زندگی کنم. چون اگر کار نیک نکنم، اون کار نیک، اون کار غیر نیست، دیگر کار عاشقانه نیست. تنها کاری میتونه کار عاشقانه باشه که کار نیک باشه، کاری باشه اشارم کردم رضا الله، کاری باشه در جهت رضوان من الله اکبر. و اوج تربیت مسلمانی هم دوستان همینه. اینی هم که در ما الان خیلی ضعیفه، اتفاقا نقطه ضعف ما هم همینه، که ما کار قربتن الالله، ما فقط حرفشو میزنیم چه قربتن الالله. واقعا حاسبو قبلا تو حاسبو به حساب خودمون برسیم ببینیم کدوم کارای ما قربتن الالله. فقط یک توضیح اینجا میدم که گویا در یکی از بحث‌های پیشین همین جلسه شما، مجامع شما دوستان، گویا در همون مجامع یادآوری کردم، شاید خیلی پیش، وانینه که اشتباه نشه، جهاد برای همون عدل اقتصادی، خوب دقت کنید، جهاد برای برقراری عدل اقتصادی، اصلا خود این جهاد کاری است که قربت الله، فقط به یک شرط، به شرط اینکه انسان عدل اقتصادی براش بت نشه. یعنی اگر این عدل نقطه نهایی تلقی نشود، میون راه تلقی شد، جهاد برای عدل اقتصادی دیگه خودش قربان الله. نه اینکه اگر من برای ایجاد عدالت اقتصادی جنبازی میکنم، توجهم دارم که این عدالت اقتصادی همه درد بشر رو دوا نمیکنه، همین توجهی داشته باشم، خود این دیگه معناش اینه که پس من عدالت را به عنوان یک چیزی که علی کل حال در خدمت به صلاح بشر انجام میدم، اما صلاح را در یک امری ورای این میدونم، حالا یا شناختم درست یا نشناختم، محبت به فرزند، محبت به زن، محبت زن به شوهر، محبت به خویشاوند، انفاق، اینا تمام خودش قربت الله. چون بعضیا خیال میکنن که این رو برای این مطرح میکنم، مکرر ازم سوال شده این، بعضی ها خیال میکنن که آدم مسلمون یا آدم خشکیه، یعنی چه؟ یعنی اصلا محبت بچه و فرزند سرش نمیشه. بچه‌رم که دوست داره برای خاطر خدا دوست داره، ولی بچه‌مو دوست ندارم. اینم باز انحرافه، اینم باز یه خدای خشک خیالی. خدایی که ما میگیم اینجور نیست. خدایی که میگیم خدایی نیست که عشق به او و محبت به او ضد محبت به فرزنده. نه جانم، محبت سالم متعادل به فرزند است، این خودش تجلی عشق به خداست. محبت سالم به همسر است، مردی به زن، زن است به مرد، این خودش متعادل، حالا متعادل معنا میکنه، این خودش یعنی کار قوت الله و کار عشق به خدا. محبت به خویشاوند، محبت به انسان دیگر، محبت به مظلوم، عاطفه به مظلوم. انسان مسلمان وقتی مظلومی رنج میبرد، عاطفه انسانیش جریحه‌دار میشه و این نشانه این است که این انسان خدایی. نه اینکه نه من از اینکه یک مظلومی رنج بره باکی نمیشه، چون خدا گفته ظلم بده باکی میشه، این اصلا بارون است، این اصلا آدم عوضیه. قناعت فرمودید. و لذا شما در شرح حال انسان نمونه اسلام بعد از پیامبر اکرم علی علیه السلام همینو میخونید، میگید علی که در میدان جنگ از کشتن صدها نفر هم باک نداشت، میگید علی از دیدن این که از پای پیرزنی یا از گوش یتیمی چیزی میربایند یا حتی یک انسان مسیحی که در پرتو اسلام زندگی میکنه به حقش تجاوز میشه، میگید رنجیده میشد، عشق در چشمانش میامد، یعنی که عاطفش جریحه‌دار میشد. نه اینکه عاطفش جریحه‌دار نمیشد به خاطر خدا ناراحت میشد، این خدا جدا از این نیست. همین که این در این موقع عاطفش جریحه‌دار میشه یعنی تربیت الهی داره. فقط اینا بت نشید، تنها مسئله اینه که فرزند تو اصلا متعادل معنا میکنم اینه، بچه رو دوست داری دوست دار، باید دوست داشته باشی، اما بچه بت نشه. کی بچه بت میشه؟ وقتی که به خاطر دوستی بچه و تامین وسائل رفاه بچه مال مردم بینوایی رو چپاول کنی، این میشه چی؟ این میشه دوستی بچه بت شده. وقتی که به خاطر دوستی بچه همون نماز زنده خودت را، نه این نماز تشریفاتی خشک تحمیلی، نماز زندهت را نخونی به خاطر بچه، از یاد حق به معنی گسترده آلوش قافل بمونی، این بچه بت شده. زنت به خاطر تامین وسایلی که مورد خوشایند زنته از ادای حقوق دیگران غفلت کنی، این میشه چی؟ زن میشه بت. شوهرت به خاطر اینکه آرامش شوهرت تو خونه فراهم بکنی از واجبات خودت باز بمونی، این میشه چی؟ این میشه بت. بت نشه، سایر چیزا بت نشه. بنابراین علاقه قوم و خویشی، علاقه مهر پدر و فرزندی، زن و شوهری، پدر و مادری، مادر دوستی، پدر دوستی، قوم و خویش دوستی، رفیق دوستی، آدم با هم دوست داره. مگه میشه انسان با رفقاش رابطه با دیگران یکی بشه؟ تازه که من چون عرض میشود که جهانگرا هستم و جهان نگر و جهان وطن و جهان دوست هستم، شک نیست آدم وقتی با دو نفر بیشتر افتاد که بیداره طبیعتا انسان سالم داره طبیعتا بیشتر دوست داره دیگه، اینا طبیعی است. در ادامه میبینید سره ارحام، سره اصدقا، همه اینها میاد جز به کار قربتن الالله. پس ملاحظه فرمودید ماحصل مطلب این شد. امیدوارم که فقط تونسته باشیم این سوال رو تا آقای دوتم دم خیلی بحث میخواد روشن کرده باشیم، میارزه به این که این سوال روشن شده باشه. ماحصل مطلب این میشه زندگی انسان وقتی از توشیم در میان که توش عشق باشه. و لذا ببینید حتی این عاشقهای مادی هم زندگیشون پوچ نیست. حتی اگر یک کسی عشق به یک هنری داره، عشق به عاشق نقاشیه و تا آخر عمر این عشق براش مونه، هیچ وقت سی پوچی نمی کنه. چرا؟ چون زندگیش عشق داره، زندگی عشق داره. این خطر نیهیلیسم امروز دنیا به خاطر بی‌محتوا شدن زندگی از عشق است، چون هر چیزی را که بشر بهش عشق می‌ورزید از دستش گرفتن. دین بود گفتن ول کن بابا، کلیسا بود گفتن ول کن بابا، بت‌کده بود گفتن ول کن بابا، هر چی بود گفتن ول کن بابا،
پدر و مادر و عاطفه بود گفتن ول کن بابا، هر میشه و سردم بود گفتن ول کن بابا، زن و شوهر بودن ای بابا ازدواج چیزی جز یک وسیله برای ارضای غریزه جنسی نیست، ازدواج چیزی عشق دیگه نمونه دیگه، هیچی نیست عشق، به هیچی عشق نداشته باش، زندگی بی عشق است که شده نیهیل و پوچ و هیچ. عرض می شود که داروی نیهیلیست عشق، درمانش در اینه که زندگی عشق داشته باشه و فراترین عشق عشق به خداست، به شرط اینکه خداشناسی هامون رو اصلاح کنیم. ما الان متاسفانه سهم و بهرمون از اون خداشناسی که برامون عشق‌انگیز باشه در حد نصاب نیست. اگر بتونیم ما خدایی رو بشناسیم که به او عشق ببرزیم، همه چیز شد، من بگم همه چیز حله، نمیگم همه چیز حل آیا، من کلید اصلی حل بده است.
خانم ها سوال یا نظری ندارد؟
بله؟ متعادل همین بود که عرض کردم، تعادل و توحید دادم که گفتم بس نشه، عرض کردم فرزند رو دوست داشته باشید اما فرزند براتون بس نشه. این که من گفتم ظاهرا هم الان خوب یادم اومد که بعد تو همین جلسات بود، چون الان مثال شدم اومد که عرض کردم مثل کسی که چون بچهشو دوست داره بچه تربیت نمی کنه، بچه لوس و نونور بار میاره، این یعنی عشق و علاقش به این بچه غیر متعادله، لوسش داره نونورش میکنه، لوسش میکنه، در حالی که این باید متعادل باشه، باید بدونه این بچه باید یه روزی یه انسان سودمند تو اجتماع بده، بچه نونور فردا مزاحم اجتماعه، این میشه تعادل.
نه درست هم وقت رو بگیریم ده مجانی؟ آه من نمیدونستم، من خیال میدونم تا ده
من قبلا مثلا پیش آمد کردن توضیح فرمایشات جناب آقای مهندس بازرگان هست کنم که بعضی تصور میکنن مثل موضوع برده یا مجازات سابق نقاط ضعف اسلام، در صورتی که اینها کاملا واضحه و در واقع نقاط قوته، در موقعی که همین مردم برده دارن مثلا به طور خلاصه ارز میکنم بهترین مبارزه با برده فروشی رو با برده داشتن اسلام، به دلیل اینکه کفاره هر گناهی رو آزاد کنه برده داشت، یعنی خلاصه قانونی است که در ظرف 50 سال برده باید تمام بشه، در واقع مبارزه با برده داشتن و برده فروشی است به صفت خیلی ملایم و خوب. یا فرض کنید قصد دست دو، یکی از رفقا من مجلس رفقای خودم صحبت بود گفت این قدیمه شده الان در نیویورک میشه این کار کرد، گفتم بله، اگر در شهر نیویورک با واشنگتن در یک سال یک دست قطع کنن، در همون سال هزارها نفر از قصد نجات پیدا کنن، هزارها میلیارد دلار دیگه دستی بشه، یک دست قطع کنن و بعد این دستم جز هزارها معلومی میترسن جز معلومم نیست هم سندی میشه و هزارها میلیارد دلار از دزدی که بگیری میشه به هزار فواید دیگری که در اشتباه مثلا چیزهایی که ظاهرش میتونه این در واقع سرمشق اجتماعی و قابل عمل کاملا و در تمام دوران ها نسلی نیست و احکام قرآن همیشه هر دوری کاملا لازم الاجرا و قابل اجرا. مسئله دیگری که پیش آمد کرد مسئله دیگری صحبت بود این است که موضوع پوچ بودن زندگی است، چرا انسان زندگی رو پوچ خیال میکنه؟ غیر مسلمان مادیون که پوچ خیال میکنن و پوچ هم هست برای که میدونن برای که یه نتیجه بگیرن، وقتی نتیجه گرفتن یه زندگی ماشینی، یه عدل پوشالی و یه زندگی مادی، اتومبیل دارن، تیاره دارن، همه چی دارن، ولی خوشبختی رو از دست دارن، پس میرن دنبال یه چیزی کوشش میکنن و بعد که نتیجه رو میبینن نتیجه پوچه، پس زندگی اونها پوچه. به آیه قرآن هم همین رو تأیید میکنه، زندگی پوچه، اونجا تفاوت کوچی هست. در سوره العصر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم به عصر ان الانسان لفی خسر. زندگی انسان در زیان، زندگی که در زیان کوچه، ولی دنبالش رو ببینیم چی؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالصبر تواصل به حق و تواصل به سر. ما در این عزیز زندگی پوچی که انسان در خسره میریم طرف آمن و عمل سالها باید بریم ایمان بیاریم. این فرمایش که روان دکتر بشتی فهمیده عمل در تمام قرآن و لذین آمن و عمل سالها یه دیگه از دفعه همون که البته مطالعاتی ندارن ایراد میگیرن که نماز خوندن و ایمان داشتن که زندگی بزاره میکنه. گفتم در تمام جاهای قرآن عمل سالها دن در بیشتر جاها عمل صالحات دنبال آمنی کسی که ایمان داشت و عمل صالح کرد اون وقت کارش درست. یا فرض کنید حضرت حسین بن علی از باب العالمین روایت شده آمد گفت وقتی می فرماید ان الحیات عقیدت و جهاد، یعنی حیات در واقع پوچه ولی در مقابل چی؟ در مقابل عقیده. حیات رو از دست داد ولی در مقابل عقیده پوچ نسبی. ما وقتی که 50,000 تومان داشته باشیم یه اتومبیل 100,000 تومانی به ما بدن 50,000 تومان پوچ میشه در مقابل اون. در موقعی که اون رو به دست میاریم 50,000 تومان پوچ میشه. یه 200,000 تومانی به ما بدن اون پوچ میشه. و چیزی که اگر هدف عالی باشه همیشه دانی پوچ میشه در مقابل عالی. حسین در حدیث زندگیش رو و تمام چیزاش رو فدا کرد در مقابل یک هدف عالی، یعنی زندگی براش پوچ میشه. ولی این پوچ برای یک هدف، هدف انسانیت، هدف دین، هدف سعادت بشر در دنیا و آخرت. یه مطلب دیگه بود ولی این است که مسئله دیگری که آقای دکتر بهشتی فرمودن راجع به عمل و وظیفه. من یه نتیجه گرفتم از وظیفه‌ای که انسان داره از نظر فیزیک و فیزیولوژیک و عاطفی. و اون این است که کمال لطف و رحمان و رحمیت خداوند رو میرسه. و اونی که بهترین وظایف بشری است. خودمون فکر کن. از وظیفه غذا خوردن. غذا خوردن یه وظیفه است برای ما. اگر نخوریم خب زندگیمون ادامه پیدا نمی‌کنه. ولی در همین غذا خوردن خداوند چقدر لطف کرده که لذت قرار داده. یکی از لذت‌های زندگی ما غذا خوردن به صورت وظیفه‌مونه. یکی از لذت‌های زندگی ما به بیچاره‌ها، به مظلومین، به بچه‌ها رسیدگی کردن. وقتی یه بچه کوچه تک از ما بینید 3 ساله توش خیابون گفت اینا یه همه ولش کنن، یا هیچ لذتی نباشه در دست مالیدن به سر این رسیدگی رو کاریم هیچ کس نمی‌کنه. ولی ما وقتی میریم این بچه کوچه که برمیداریم میبریم میرسونیم در این کام لذت هم یک عمل صالح هست و یک لذت خودم هم شد. و تمام وظایف فیزیولوژی که کاغذ خیال میکنیم هر چیزی خداوند درش لذت خودم. این کمال لطف خداوند اینجا باید اینجاست که باید گفت که یا کیست اون که شکریتی از ازار کرد گفته از دست زبان که برایت که داده شکرش بوده آید. در واقع در اینجا اون وقت غیر از آقایون ده در اینجا تشویل غیر از تمام اینها اون شکری که باید برای ایمانی که خداوند به شما اتفاقه اون چراغی که در دل شما روشن کرده این بیش از همه چیز شکر داره. و بمونجه به این شکرتون لحظیدن نکن بسی همین همیشه همه جا شکر بکنه و بخواهیم که خداوند هم ایمان ما را هم فهم ما را و هم سعادت ما را بیشتر بکنه و هم تو سعادت جا بکنه.
دکتر ارزی ندارم، امیدوارم که فقط از آقای مهندس تیمینا سوال کنم که اگر اون توضیحاتی که عرض شد توانست، چون مسئله ای بود اساسی بنده مونده عرض کردم این خود یک بحث مستقل میخواد، عرض نکردم مطرح نیست. خواستم جناب عالی را فقط در اون اوج باشید. خواستم عرض کنم که عدل اجتماعی هم مایه رضای خدا و هم مصداق کار قربت الله، اما هدف یعنی مرحله نهایی نیست. اگر این روشن شده باشه خوشحال خواهیم بود.
ثابت بکنم که کاملا مستقیم من بیشتر سوالم در نیه این هست که یه در بحث رو فنتر بسید.
میدونم آقا
من سه تا شعر میخونم در زمینه همین عشقی که این آوالی فرمیده ولی این روی یه بحث مختصری با آقایون کردیم. این که در دعای سحر ما میدونیم که در اونجا انسان رو تشویق میکنه که بالاترین معبود رو انتخاب کنه. اللهم اینی اسألک من جمالک و اجملک و کل جمالک جمیل. اللهم اینی اسألک به جمالک کله. خدایا من اون زیباترین زیبایی تو رو میخوام، من تمام زیبایی تو رو میخوام. این یه بس. بحث دیگری است که ابراهیم رو آتش براش معجا کردن که هر کنم بسوزنم. ملائکه رفتن خدمت خدا آقا این بنده خاص تو، این حمید مسلمون واقعی منقاد و تسلیم تو، این چرا بازیش تو بخواد کمکش کنید باید از خودش بپرسن. رفتن به ابراهیم پیشنهاد کمک کرد. این جواب ابراهیمه از زبان صفی علیسا، میگه بنده هم من بنده که وقت تا که او باشدش در حسن مولا گفته بود، من شغم دارم که عالم آتش است، سوختن گر خواهد او بر ما خوش است. کاش این جان کاش جان بسیار بود آتش مدام، تا در اون می سوخت تا یوم قیام. این در این که ثابت بشه که من خوب درک کردم.
ولئن صبرت علی حر نارک فکیف اخبر و ان نظر الی کرامته. مضامین جالبی در دعاها در این زمینه هست و کیف اخبر و کرامت و در این دو کیف اخبر و کرامت در جمله بعد کنم. مضامین جالبی در دعا هست در این زمینه. امیدوار هستیم که رفقا در عین حفظ همه پیوندها با تلاش های اجتماعی، پیوند با این جنبه های اجتماعی اسلام را هم رعایت
کنند. جلسه آینده جمعه 9 دی ماه ساعت 8 صبح منزل آقای دکتر نگوفر.